أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نظرية مرحوم آقای خویی گفته شد در تفسیر چهارم، ایشون بین شبهات حکمیه کلیه و سایر موارد فرق گذاشتن. در شبهات حکمیه کلیه قائل شدن که استصحاب جاری نمیشه، لابتلائهی بالمعارض، نمیتونیم اونجا به استصحاب تمسک کنیم چون مبتلای به معارض استصحاب بقای مجعود، مبتلای به استصحاب عدم جعله. یک اناره در نظریه محقق خویی هست، اونی که ایشون که قائل شدن به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه کلیه مطلق اینو نگفتن، دو جا رو ایشون طبیعتا استثناء کردن. یک جا احکام غیر الزامی است، احکام غیر الزامی وجوب و حرمت و اینا رو بذارین کنار، در احکام غیر الزامیه گفتن جا استصحاب عدم جعل اباحه ما دیگه نداریم، چون که اباحه احتیاج به جعل نداره. همون حرفی که گفتیم، این ایراده به خود اصل مبنای خودشونه، اون مبنایی که آقای نراقی گفتن، اون جایی که اومدن استصحاب عدم حلیت رو گفتن، این خلاصه خلاف اون امارات اصلیه است. این برمیگرده به همون حرف، هر دوتا مورد به اونجا برمیگرده. چون که وقتی که یک چیزی حکم غیر الزامی بود، شما بخوای بیای عدم جعل رو بیای در مورد حکم غیر الزامی بگی، معناش اینه که چیه؟ یعنی اینجا اصل بر اباحه نیست، در حالی که گفتیم اباحه محتاج به جعل نیست. اگر یه حکم الزامی آوردید محتاج به جعله، این دیگه محتاج به جعل نیست و اصل در اشیا بر اباحه است. الاشیا کلها علل اباحه. شما بخوای بیای استصحاب عدم جعل اباحه رو مطرح کنید، این اباحه به من الام و یعنی احکام غیر الزامیه. همون یکی دیروزم عرض کردم، شما درباره مثلا چیزی که کراهت باشه یا استحبابم باشه بگن مقا مثلا این میشه بخوریم یا نخوریم، این حلاله، به سال گوشته شریف حیوان خاصی رو گفتیم این گوشتش مکروهه، بعد خب میگن فلان قصابی بستن گوشت، این حرون که نداده که، گوشت سگ که نبوده که، گوشت الاغ بوده. این حلال هست، متوجه این؟ حلال هست. بنابراین اینجا شما تعبیر میکنید یه حلال، حالی که بیاد بگید آخر حلال نیست مکروه، این نمیشه، چون آخر حلال هست. درسته که کراهت داره، اما حلیت بدل عب. وقت این بزرگوارا اومدن اون الاشیا کلها الاباحه رو اهم گرفتن، نگفتن منظور اون اباحه به معنی الاخصه، بلکه اهم گرفتن از اباحه به معنی الاخص و اباحه به معنی الاهم که گرفتن از کراهت و چی؟ استحباب، اون هم مباحه دیگه. پس الاشیا کلها علل اباحه، درباره جایی که حکم اباحه من الاخص باشه یا استحباب باشه یا کراهت باشه، هر کدوم از اونا که بوده باشه، حکم الزامی نبوده باشد، شما بخواید بگید که اصل عدم جعل اباحه است یا نه، اینا قبول نداره. همون طبق بیان که فرمودن اسکتوا عما سکت الله عنه ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، یا اون روایت انما هلك الناس لكثرة سؤالهم، مستفاد از این روایت اینه که اشیاء بر اباحه است ما لم يرد امر او نهی من قبل الشارع، مراد از امر و نهی هم امری که ظهور در وجوب، نهی که ظهور در حرمت داشته باشه، منظور اینه. پس این اباحه رو من الهم گرفتن، بنابراین عدم جعل اباحه رو شما نمیتونی جاری بکنی در مستحبات، در مکروهات. این یه مورد. احکام غیر الزامیه رو آقای خویی دیگه استصحاب عدم جعل و مقابلش قرار نمیدن، همون استصحاب بقای مجهول فقط، این یه مورد. مورد دوم، در شبهات حکمی وضعی هم همین جوره، مثل طهارت از خبث و حدث، اینایی که وسواسیان استصحاب نجاست اگه خواستیدن جاری کنن، استصحاب عدم جعل نجاست مقابلشون جاری میشه. ایشون میفرماین که طهارت از خبث و حدث وقتی شک کردیم در انفعال آب بالاتره، این نجاست پایین تره، این پایینش خورد به نجس، این بالایی هم نجس میشه نمیشه. خب آب از این بعد داره جره یا پیدا میکنه، میگن آب جره این به با اون بالایی سرعت پیدا کنی یا نه. توی یه همچین موردی نجری میفهمن جاری میکنیم استصحاب طهارت رو بدون اینکه معارضه بکنه با استصحاب عدم جعل طهارت. ما اینجا استصحاب طهارت جاری میکنیم، استصحاب عدم جعل طهارت اینجا جاری نمیشه. چرا؟ چون طهارت مثل اباحه است، طهارت هم مثل اباحه است، احتیاجی به جعل نداره، چون که الاشیاء کلها علت طهاره ما لم تعتبر النجاسه فیها من قبل الشارع، همه اشیاء بر طهارت هم. و خلاصه استصحاب عدم جعل نجاست میاد کمک ما. استصحاب عدم جعل طهارت اینجا میگیم این یعنی چه؟ خلاف امارات، خلاف اون عمومات قاعده اولیه است، درست؟ پس بنابراین اگر شک کردیم که اون آبی که بالاتره در اثر برخورد با نجاست نجس میشه یا نمیشه، ما اینجا استصحاب بقای مجهول داریم. سلام علیکم شیخ، استصحاب بقای مجهول، درست؟ آیا با استصحاب عدم جعل طهارت میتونیم جلوشو بگیریم؟ میگن نه جلوشو نگیریم، بلکه یک کمک براتون میفرستیم، استصحاب عدم جعل نجاست نسبت به اون آبی که بالاتره، آبی که فوقه نسبت به نجاست، استصحاب عدم جعل نجاست رو ما میگیم توش هست، نجاست جعل نشده. استصحاب بقای مجعول هم استصحاب طهارت هست، استصحاب عدم جعل طهارت هم جاری نمیشه. پس دو تا مورد آقای خویی اومدن گفتن استصحاب عدم جعل طهارت توش جاری نمیشه. بله خدای خویی میفهمه این دو تا مورد رو ما گفتیم، ما اگه شک میکردیم تو بقای نجاستی که متیقن بود، مثل همون آب قلیلهی که نجس بود، گفتید این دیگه دست به لیوان نمیزدم، لیوان رو برمیداری توش میریزی میشه کور، درسته نه؟ ها لیوان رو برمیداری میشه. خب قبلش نجس بود، هر چی با لیوان آب بیرکتی چی میشد؟ چی میشد؟ نجس میشد. این لیوان آخری بعد کور میرسه، ماء نجسی که متمم است کرن، تطمیم آب قلیل نجس که برسه به حد کور. اینجا بفرمان که اگر شک کردیم در این مسئله، اینجا مجال نیست با جریان استصحاب بقای نجاست بخوایم استصحاب بقای نجاست رو جاری بکنیم، ظاهرش استصحاب بقای نجاست، اما این معارض با استصحاب عدم جعل نجاست، استصحاب عدم جعل نجاست جاری میشه. اونی که مشکل داریم استصحاب عدم جعل طهارت، اما استصحاب عدم جعل نجاست میاد جلو ما رو میگیره، شما دیگه نمیتونید استصحاب بقای نجاست رو بکنید، استصحاب بقای نجاست نمیشه چون مبتلاست به عدم جعل. این حرفای خوییه، با گفتیم حرفای خویی رو قبول نداریم، دیگه مفصل صحبت کردیم. ایشون دوباره اصرار میکنن ما اون دوتا مورد رو کوتاه اومدیم، این مورد رو کوتاه نمیاد، ما میگیم یکی مورد هم کوتاه بیاد. چون استصحاب عدم جعل اینجا معنا نداره، ارکانش تمام نیست، قضیه مشکوکه متیقنه و اصل نیست، بعد ثمره عملیه نداره و و و و اصل اشکالی هم که بود اشکال شیخ انصاری، اشکالی که شیخ فرمودن که این عدم الجعلی که شما داری استصحاب بکنی دورش تموم شد، شد چی؟ شد دوره جعل الحکم، حکم هم دوتا نیست، فرض کار اینه که اینجا زمان مفرد نیست که دوتا حکم داشته باشیم، تو یکیش جعل باشه تو یکی جای دیگه موضوع دیگه عدم الجعل، فرض که موضوع واحده یه حکم بلوش داریم، تو اون یه جا حکمه ما جعل شده، استصحاب عدم جعل توش معنا نداره. پس نهایت بحث، این بحث رو جمع بندی بکنیم در این بحث جدید، حالا بحث تفصیل چهارم، نظر آقای خویی قبول نکردیم، استصحاب فقط استصحاب بقای مجعول، استصحاب عدم جعل به هیچ وجه قبول نداریم، به هیچ وجه تمام، مثل شیخ انصاری، مثل بسیاری از، یعنی مشهور بین علام هم همینه که دارم عرض میکنم، این فرمایش های خویی و آقای نراقی برخلاف مشهور بود. این از این تفصیل چهارمون تموم شد. یک تفصیل پنجمی هست که این تفصیل پنجم از عبارت فاضلتونی به استفاده شده، تفصیل دادن بین حکم تکلیفی و حکم وضعی. در خود حکم تکلیفی و خود حکم وضعی گفتن استصحاب جاری نمیشه، اما بین متعلقات حکم وضعی که ذات سببه و ذات شرطه و مانعه، در اونجا قائل شدن به عدمه، اونجا قائل شدن به جریان استصحاب. این فرمایش که از ایشونه، یک نسبتی به فاضلتونی داده شده که این نسبت غلطه. میگن فاضلتونی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی تفصیل داده، تو حکم تکلیفی گفته استصحاب جاری نمیشه، تو حکم وضعی گفته جاری میشه، این نسبت رو داده. این منشأ اشتباهی بوده دو تفسیر کلمات فاضلتونی و دقیق به کار نبردن اصطلاحات. اینو یه مقدار توضیح بدم خیلی آروم، اول بدایت بحثو بریم جلو، چیز مهمی نیست، تفسیر غلط خلاصه شد. ببینید میگن که اصل کار ما یه حکم تکلیفی داریم، یه حکم وضعی داریم و یک متعلقات حکم وضعی داریم، یعنی حکم وضعی به اون تعلق پیدا کرده. این باید حواسمون خیلی جمع باشه. مثلا ما میگیم سببیت یک سبب، درسته؟ سبب چیه؟ مثلا میگم سبب آتش. سببیت سبب، اینجا میخوام از اول از شما پرسم، این سبب حکم وضعیه یا سببیت؟ سببیت یا سبب کدوم حکم وضعیه؟ سببیت. سبب یا حکم وضعیه نیستش که، سبب آتیشه. حکم وضعیه اعتباری بود، یکی که دستتون روش بذاریم بگید این اعتباری، همون با دستتون زونده، درسته؟ نه، خارجیت داره. ذات سبب امر خارجیت، خارجیت داره. ببینید ذات سبب غیر سببیته. اما سمدنی کنید، اما گاهی اوقات توی تعبیراتی که به کار میبرن تو تسامح، این تسامح منشأ این خرابکاری شده با، تا مثلا صحبت سبب میشه، خب نگه سببیت امر اعتباری وضعیه، یه دفعه تو اینجا اشتباهاً تعبیر وضعی رو به کار بردن، در حال یعنی نکه توجه داشتن رو عنوان سبب، در حالی که منظور ما از سبب این آتیشه است، شما داری به عنوان سبب، درسته؟ نه، اینه که به کار بردن. بعد گفتن که ایشون تو ذات سبب، توی شرط، توی همون بحث مانه، تو اینجا استصحاب جاری میدونسته، تو حکم تکلیف وضعی جاری نمیدونسته، اما چون از اون ذات سبب و شرط و مانه یه جا تعبیر به حکم وضعی کرده، گفته مثلا اینا وضعیاتن، این اشتباه باعث شده که فکر کنن که ایشون بین حکم تکلیفی و وضعی داره تفصیل میده، یعنی تو حکم تکلیفی میگه جاری نمیشه، تو وضعی جاری میشه. این یه اشتباهی بوده. بنابراین نظر خود فاضلتونی که میخواییم تفسیر بکنیم، اینو باید خیلی مراقب باشیم اصل نظریه اشتباه تفسیر نشه. ببینید پس مستفاد از عبارت فاضلتونی تفصیل بین حکم تکلیفی و وضعی و بین متعلقات حکم وضعی است. متعلق حکم وضعی که حکم وضعی بهش تعلق پیدا کرده، اون سببیته به چی تعلق پیدا کرده؟ به اون سببه که حالا اون متعلق حکم وضعی ذات سبب است، شرط است و مانع است. چی گفتن فاضلتونی؟ گفتن به عدم جریان استصحاب فعل اول و جریان حیف ثانی. فعل اول یعنی چی؟ یعنی حکم تکلیفی و وضعی. دومین مطلب چی بود؟ ببینید بین حکم تکلیفی و وضعی و بین متعلقات حکم وضعی. سلام علیکم. خب توی متعلقات حکم وضعی گفتن جاری میشه، پس تو خود حکم تکلیفی خیلی بدتر از، یعنی اینم یه مشکلی شد، اینم مثل حرف آقای خویی شد دیگه، هر جا حکم تکلیفی داریم حکم وضعی داریم، استصحاب نمیتونیم جاری کنیم، بنابراین نظر اینم مثل نظر آقای خویی شد. حالا بعد ببینیم اصل نظریه و دلیلش چیه. نعم قد اشتهر بینهم، بین بعضی ها مشهور شده که ایشون تفسیر بین حکم تکلیفی و وضعی میداده، ولی که ظاهر همینیه که ما عرض کردیم خدمتون. و بعضی از شراح کلام شیخ انصاری مثل صاحب اوثق الوسائل، اینا همه استظهارشون این بوده از کلام فاضلتونی که ما عرض کردیم. بعضی شراح کفایه مثل صاحب منتدرایه مرحوم جزائری، اینا هم استفاده همینجور کردن از فاضلتونی که ایشون در حکم تکلیفی وضعی هر دو استصحاب جاری نمیدونه، تو حکم وضعی هم جاری نمیدونه، تو کجا جاری میدونه؟ تو متعلقات اون حکم وضعی جاری میدونه. یه نکته رو حالا تو توضیح اینجا عرض میکنم، این حکم، این نجاست که متعلق حکم وضعیه، خود این نجاست اون شیء نجس تو اینجا یه مقدار بحث میره. گاهی وقتی یک حکم وضعی منشأ احکام تکلیفی میشه، اینو تو ذهنتون بیاد، سبب برای یه سری احکام تکلیفیه. وقتی مثلا فرض کنید که یه جا شما گفتید نجسه، حکم تکلیفیه چی باره میشه؟ خوردنش میشه حرام، درسته؟ نه، نماز خوندن باهاش دیگه جای درست نیست، باطل میشه. یعنی منشأ میشه برای یه سری احکام تکلیفی وضعی دیگه. شما یه امریه که توی وضعیات قرار دادید، یک حکمی رو دادید بر یک موضوعی، موضوعی اومدید گفتید نجس، حکمی روش آوردید، این مسائل به در پی داره، امر وضعی احکام تکلیفی به دنبال خودش داره. تو این بحث ما با این مطلب خیلی کار داره. پس بنابراین ظاهر عبارت اینه که ما عرض کردیم خدمتون، حکم تکلیفی و وضعی هیچ کدوم جاری نمیدونه تو متعلقات حکم وضعی. پس اینی که بهش نسبت داده شده که قائل به عدم جریان استصحاب در احکام تکلیفیه و جریان استصحاب در احکام وضعیه، این نسبت صحیح نیست و منشأ این مطلب تسامحه که حکم اطلاق کردن حکم وضعی رو بر خود ذات سبب، بر خود شرط، بر خود مانع، تا که اینا خودشون که حکم وضعی نیستن که، اینا متعلقشن. این اطلاق تسامحی مشکل ایجاد کرده، اطلاق کردن حکم وضعی رو بر ذات سبب و شرط و مانع، همونطوری که گاهی وقتا تسامح میشه تو باب وجوب و واجب، هم این تسامحات هست، گاهی وقتا تسامح میشه، حکم تکلیفی رو بر خود واجب میان اطلاق میکنن، بر خود واجب و حرام، یعنی حکم تکلیفیه، واجب و حرام که حکم تکلیفی نیستش که، واجب و حرام وجوبه حکم تکلیفیه، حرمت حکم تکلیفیه، خود واجب مثلا نماز یه حکم تکلیفیه. تسامحی اگه به نماز بگی حکم تکلیفی، ما داریم نماز، نماز که حکم تکلیفی نیست، وجوب نماز حکم تکلیفیه. ببینید یه اشکالات ریزی گاهی وقتا در تسامحات ما باعث میشه که یه نظریه غلط تولید بشه یا یه نظریه غلط تفسیر بشه. گاهی وقتا یک خلاصه گویی میکنیم، میگیم مثلا این نماز حکم تکلیفی ماست، خب منظور وجوب نمازه، بلا خود نماز واجبه، واجب حکم تکلیفی نیست، وجوب حکم تکلیفیه. یعنی این تسامح ریزی که کردیم، ببین اینجا چه فاجعه‌ای درست کرده، میاد یکی قائل میشه به این که حکم تکلیفی استصحاب جاری نیست، حکم وضعی هست، که نه، این حکم وضعی هم مثلا حکم تکلیفی هست، نظریه درست تفسیر نشده، نظریه غلط تفسیر شده. بعد میفهمن در حالی که حکم وضعی همون سببیت و شرطیت و مانعیت، اما ذات سبب، ذات شرط، ذات مانع، اینا همه متعلقات احکام وضعی است، اینا خودشون حکم وضعی نیستن، متعلق حکم وضعی هست، کما که حکم تکلیفی وجوب و حرمته، اما واجب و حرام اینا متعلق حکم تکلیفی هست. این نسبت به اصل تقریر نظریه فاضلتونی که اشتباه تفسیرش نکن. اما کلام فاضلتونی، مرحوم فاضلتونی میگن احکام شرعیه 6 قسم داره. ببینید شما میگفتید احکام تکلیفیه، احکام تکلیفیه 5 تاست، ایشون فهمید اصلا احکام شرعیه 6 تاست، 5 تاش احکام تکلیفیه است، یکیش احکام وضعیه. پس ما 5 قسمت حکم تکلیفی داریم، یه قسمت حکم وضعی داریم، نتیجه امر این چی میشه؟ نتیجه میشه که ما 6 قسم حکم شرعی داریم. پس احکام شرعی 6 قسمه. اولی و دومی احکام اقتضاییان، ببینید دو قسمش کرده، احکام اقتضاییه که مطلوب درش فعله مثل واجب و مندوب، سومی و چهارمی احکام اقتضاییه که مطلوب درش کف و ترکه و اونم حرام و مکروهه. ببینید اونا رو گفت احکام اقتضاییه که مطلوب درش فعله، اینا احکام اقتضاییه که مطلوب درش کف و ترکه. اصلا کلمه احکام اقتضاییه به 4 قسم از احکام تکلیفی اطلاق میشه. 4 قسم از احکام تکلیفی رو بهش میگن احکام اقتضاییه، یه دونه رو میگن لا اقتضاییه. کدوم لا اقتضایی است؟ اباحه. اباحه لا اقتضاییه. اباحه اقتضای توش نیست، یعنی نمیاد اقتضاء فعل رو بکنه نه اقتضاء ترک رو بکنه. اما وجوب استحباب اقتضایی است، اقتضاء فعله. حرمت و کراهت اقتضایی است، اقتضاء ترکه، با همون فرقی که مستحضرین. پنجمی احکام تخییریه داله بر اباحه است. ششمی احکام وضعیه مثل حکم و چیزی به این که سببی برای امری است. ببینید سببیت حکم وضعیه، این که حکم میشه بر شیء به این که او سبب امری است یا شرط برای امری است یا مانعیتی دارد. خود اونی که شرط نوا، اینی که حکم داره میشه بر سببیتش، بر این که او سبب است، یعنی حکم داره میشه بر سببیت، این سببیت میشه حکم وضعی. شارع حکم کرد، حکم کرده دیگه، حکم وضعیه دیگه، حکم کرده به سببیتش. یعنی چی؟ حکم بر سببیت که اسمش رو می‌ذاریم، حکم بر سبب بودن که میگیم سببیت، اینو این امر چیه؟ وضعیه. بعضیا یه زیر تعبیری دارن، میگن آقا ما قبول نداریم که احکام وضعی داخل در حکم شرعی بشه. حکم شرعی میگن احکام شرعی همون 5 تا هست، حکم وضعی رو میگن ما اینو حکم حساب نمی‌کنیم، حکم شرعی حساب نمی‌کنیم. دیگه حالا این ضرری به بحث ما به قول ایشون نمیزنه. شما میخوای حکم وضعی و اسمش شرعی نذار. نهایت من میخوام این سوال بپرسم که این سببیت رو قرار داده؟ مگه خدا قرار نداده؟ وقتی که خدا قرار داده ظاهرش نه که اونم حکم شرعیه دیگه، پس شارع قرار داده، سببیت کی قرار داده؟ ببینید یه سببیت تکوینیه، بله، مثل آتش سببیتش رو شرع قرار نداده، تکوینیه. اما بعضی سببیت ها چیه؟ سببیت تکوینی نیست، سببیت که خدا قرار داده این سببیت رو. مثل اینکه صیغه یا سبب برای چه قرار داده؟ سبب برای ملکیت قرار داده، سبب برای نکاح قرار داده، سببیت قرار داده در اینجا. این سببیت رو شارع اعتبار کرده. وقتی سببیت رو اعتبار کرد، حکم کرد بر سبب، حکم کرد بر سبب بودن، حکم بر سبب بودن میشه چی؟ میشه سببیت، میشه حکم وضعی. اینم اینو حکمی که خدا کرده دیگه. پس بنابراین ایشون میگن ما مزایقه نداریم. حالا بعضی مزایقه هم داشته باشن باشون بحثی نداریم، اینو جز احکام شرعی حساب نکنن، چیکارشون کنیم دیگه. به هر حال میگن حالا که این مطلب رو فهمیدیم، وقتی امری به طلب شیعی وارد شد، یا اینه که این امر طلب کرده اون شیء رو در یک دائره موقتی، در یک محدوده زمانی، یا نه این محدوده زمانی نداره مطلق. ایشون خواهد یه نکته ای استفاده کن. ایشون حرف ایشونه با حرف فاضل تونیه با ایشون میگن که اگر این چیزی که وارد شده، امر به طلب شیء اومده، این وجوب این شی یا ندبه شو در جزئی از اجزاء این وقت ثابت بکنه بخواد به واسطه این امر علل اول، ببینید یعنی موقت بوده باشه، یکون وجوب ذالک الشی او ندبش، وجوبش استحبابش که اقتضایی هم اقتضای فعله، در هر جزئی از اجزاء ذالک الوقت، تو این وقت محدودی که مشخص کردیم، در هر جزئی از اجزاء این وقت، تو هر جزئی وجوب این شی یا ندبش به چی ثابته؟ ثابته به اون امر است. امر شارع آورد، گفت این چیز رو در طول این محدوده زمانی باید انجام بدی. تو هر جا تو این محدوده زمانی این وقت شما بخوای قدم بذاری یا انگشتتو بذاری، اینجا کی اومده امر کی اومده حکم ثابت کرده؟ امر. امر کرده که اینو باید اینجا انجام بدی در طول این محدوده دیگه. پس تو هر قسمتش امر شارع هست. ببینید تو ذهن فاضلتونی چی گذشته. ایشون میگه که پس اگر من شک کردم اینجا من بر اساس همون امر شارع باید برم جلو. تمسک در ثبوت این حکم در زمان بعدی به نسه، نبینه که در زمان اولی در داخل این وقت شما حکم ثابت کردی پس در زمان دومش ما بخوایم استصحاب بکنیم. نه، حکم به واسطه یه امر شارع تو کل این محدوده زمانی اومده، درست یا نه؟ تو کل محدوده زمانی اومده. این محدوده زمانی فرض کنید که 1000 زمان داره، درست؟ تو زمان اولش امر اومده، تو زمان دومش هم باز امر اومده، نه تو زمان دومش ما بخوایم استصحاب بکنیم. پس اگر یک امری اومد توی محدوده زمانی، ما احتیاج به استصحاب نداریم. این امر تمام محدوده رو گرفته، درست یا نه؟ وقتی امر داریم، امر میشه جز امارات شرعیه، نوبت به اصول اولیه نمیرسه، درست یا نه؟ زمانم که کامل خدا مشخص کرده، موقتش کرده به یک زبان خاصی، پس اینجا ما استصحاب به دردمون نمیخوره. این بوده که تو ذهن ایشون اومده که هر جا امری از ناحیه شارع اومد، محدوده زمانی مشخص شد، استصحاب بندازید دور، مشکل شد کارو. میگه اگه محدوده زمانی مشخص کرد دیگه استصحاب میخوایم چیکار؟ استصحاب بندازید دور. حالا بعدش رفته سراغ چی؟ سراغ جایی که امر به طلب شیعی اومده اما موقت نبوده، توقیتش به محدوده زمانی نکرده. ایشون فهمد اونجا هم همین جوره، اونجا هم همین جوره. اگر گفتیم به فاده امر، تکرار را، امر که اومده تکرار رو میاره، یعنی وقتی که یک امری آمد، امر میاد رو چی؟ امر میاد رو یک محدوده‌ای. تو این محدوده که امر آمد، ببینید دایره توقیت به یک زمان نشده، یه متعلقی آورده اما از جهت زمانی دیگه محدود نکرده. متعلق مشخص و محدود اما زمانش نه، زمان موقت نشده. وقتی که اینجور شد که زمان رو موقت نکرده، فقط متعلقه که مشخص شده و یه قیدی داری متعلق، اما اومده روی این متعلق مخصوص، اما زمانه چه زمان دیگه محدودیتی توش نگذاشته. وقتی اینجوری شد، ذمه مکلف مشغوله تا اینکه اینو در هر زمانی که شد به جا بیاره، یعنی که تمام پهنای زمان رو در بر گرفته، باید از ذمه مکلف خارج بشه. لذا ایشون میفهمد اینجا هم همون امر شارع کافیه، اینجا هم شما استصحاب نمیخواید، امر اومده گفته که اینو باید انجام بدی، استصحاب میخوای چیکار کنی؟ این شده با... که باعث شده که ایشون فاضلتونی یه دفعه یه جمله یه گفتن، خیلی این جمله خطرناکه، گفتن احکام تکلیفی خمسه، کاری به وضعیه نداریم، مجلد از احکام وضعیه، اینا لا یتصور فیها الاستدلال به استصحاب، اینجا استصحاب نمیخواد بیاری، خود امر شارع میشه اماره، استصحاب نداریم. یه دفعه جمله ایو به صورت عام اومدن گفتن. ببینید ما درسته که احکام تکلیفی داریم آقای فاضلتونی، تو جایی که اماره داشته باشیم که ما استصحاب جاری نمی کنیم، گاهی وقتا یه مشکلی پیش میاد که ما نمیفهمیم که این امر اینجا، اگر بدونیم که بعد این امر اینجا رو در بر میگیره یا نمیگیره، درست یا نه، مثلا فرض کنید که در تعارض این اماره با یه اماره دیگه ما نمیتونیم به این اماره تمسک کنیم، این اماره شامل این تمام این وقت میشد یا اماره مطلق شامل کل این زمان میشد، تعارضی پیش اومده، مشکلی پیش اومده، ما میگیم اینجا رو شد برای ما مشکوک، اونجا حساب جاری میشه یا نمیشه؟ استصحاب بعد جاری کنیم. هر وقت شک پیش اومد، شما داری مورد یقین رو میفرمایید که قطعا مورد یقین، بله وقتی که ما یقین داریم که یک اماره هست و در طول این محدود زمانی تکلیفی از من خواسته، خب شک ندارم که بخوام استصحاب جاری کنم، اماره دارم دیگه. اینجوری که نباید من بیام میگم احکام تکلیفی خمسه اینا درش تصور نمیشه بعد استدلال به استصحاب، اصلا تصور نمیشه. خوش تصور میشه، گاهی وقتا شک پیش میاد در اثر یه چیزی، این اماره مبتلا به یه مشکل و مانعی میشه توی محدوده ای. درسته محدوده زمانی عام بوده، اما یه دلیل دیگه ای پیدا میشه باعث میشه که ما نتونیم اینجا اون اماره رو بهش استدلال کنیم. باید به چی استدلال کنیم؟ به استصحاب. ایشون یه نتیجه گیری کردن تو اینجا، نتیجه گیری خیلی سخت بود. حالا اینجا اومدن گفتن احکام تکلیفی مجرد از احکام وضعیه، یعنی فعلا داریم احکام تکلیفی رو میگیم. اینکه گفتن مجرد از احکام وضعیه، فکر نکنین تو احکام وضعیه میخوان بگن کار خیلی درسته، اونجا مشکلی نیست. بعد میان سراغ اونجا میگن اما احکام الوضعیه، تو احکام وضعیه هم وقتی شارع شیعی و سبب حکمی از احکام خمسه قرار داد، مثلا کدلوک لوجوب ظهر، دلوک شمس رو اینجا شارع سبب وجوب صلات ظهر قرار داد. ببینید دلوک شد سبب، خیلی دقت کنید این تعبیر، دلوک سبب با سببیت نیست. شارع وقتی دلوک رو سبب قرار داد، حکم به سبب شدن دلوک برای وجوب شمس، این حکم به سبب شدنش میشه سببیت، این میشه امر وضعی. خود دلوک امر وضعی نیست درسته؟ نه خود دلوک، نه کسوف سبب است برای وجوب صلات، زلزله سبب برای صلات، ایجاب و قبول سبب است برای یک اباحه تصرف، شما ایجاب و قبول کردی اباحه تصرف میاره، دو استمتاعات در ملک و نکاح، ایجاب و قبول میکنی در اثر این ایجاب و قبول احکامی بار میشه، تصرفاتی مباح میشه، استمتاعاتی در ملک و نکاح مباح میشه، کما اینکه بر دیگری میشه حرام، اونی که دیگه از ملکش خارج شده تصرفات برش میشه چی؟ میشه حرام. استمتاعات در ملک میخواد از این خونه استفاده بکنه، میشه حرام. پس میفهمن فیم بقی ان ینظر الى کیفیت سببیت سبب، اینجا هم باید همین کارو بکنیم. این سببیت سببو کی قرار داد؟ شاره قرار داد دیگه، حکیم از جو شاره جعلش کرد دیگه، بینم حکیم وضعیه شاره حکم کرد که این سببه، پس این سببیت سببو شاره قرار داده، ما باید نگاه کنیم که آیا حل هی علل اطلاق، این اطلاق داره مثل ایجاب و قبول که موقت به زمان خاصش نکردن، شما هر وقت نصف شب از خواب بیدار شو ساعت بذار باید شو ایجاب و قبول بخون زمان که نداری که، هر وقت که دلتون خواست ایجاب و قبول بخونید، نمیگن فلان ساعت بعد ایجاب و قبول بخونید، راحت گذاشتن شما. ایجاب و قبول چجوریه؟ ایجاب و قبول این مطلقه، حالا آیا علل اطلاقه کمافل ایجاب و قبول او فی وقت معین، یا اینکه نه اونی که شارع براش سببیت قرار داده مالی یه وقت معینه، گفته دلوک سبب وجوب نماز ظهر، دلوک و شمس، خورشید که به نهایت استوا میرسه بالا سر شما، این میشه سبب دلوکه، این میشه سبب وجوب صلات، شارع سببیت رو توش قرار داده، شارع اعتبار کرده دیگه، این یه وقت معینه. میگه فرق تو اینجا نیست، اینا اسباب حکم شارع در اوقات معینه و تمام اینها لیس من الاستصحاب میشن، جمیع اینها استصحاب توش ندارین. پس ببینید تو وضعیاتم زد، همونطور که تو تکلیفی گفتش یا موقت است یا مطلق، تو وضعیات هم همین حرف رو فرمود. ببینید نتیجه که اینجا نوشتیم مستفاد از عبارتش تا اینجا عدم جریان استصحاب در احکام تکلیفی و وضعیه. پس چیکار باید بکنیم؟ میگن ظاهر شد که استصحاب مختلفون فی این لا یکون الا فی الاحکام الوضعیه، اونی که مورد اختلافه این نیست الا در احکام وضعیه، یعنی اسباب و شرایط و موانع برای احکام خمسه، برای احکام خمسه ای که گفتیم. حالا یه توضیحش یه تتمشو فردا عرض میکنم که والده ایرادش بشیم. و صلی الله علی محمد و آله.